تو بگی. گفت چهره هاتون رو بپوشونید بیاد میدون شهر میگه بکشید. یعنی پدر ممکنه پسرش رو بکشه. این کار کردن تا اومدن شروع کنن خداوند موسی ده کرد و جدی هم بخشیده میشون. اینان بنی اسرائیل اینان و الوز کردن این چیه که کردن با موسی. کردن این چیه که کردن با موسی. این ملت اینجوری هم بعد من میبینم وضعیت ملت مون رو بعد مقایسه میکنم یه خطر رو بسید به رهبری. حالا خواهم گفت چرا ایشون رو اینقدر مظلوم میدونن. حالی الان میخوام توضیح بدم. بعد میبینم که فرض بفرمایید زیر این بارون وحشتناک تو چالوس اینا روی همه رو کم میکنن. چه جمعیتی میان برای این که چه میتونن نیم ساعت یک ساعت بنشینن حرفای خامنه‌ای گوش بدن زیر اون بارون. چه امروز شنیدم هواشناسی میگفت نوشهر پربارش ترین شهر ایران در 24 ساعت گذشته بوده. گفت از قضا سلطگی صفرافوزی بود. حالا یه نگاه خامنه‌ای رفت نوشهر و چالوس بیشترین بارش ایران در اونجا بوده. من کماکان مدعیم و اعتقاد دارم که خود ولی تقیم از یه طرف مظلومه. تفکری که مردم ایران دارن بیشتر مظلوم میکنه. من یه وقت همین آقای آخوندی یه مطلبی رو برمان فرستاد همین چند هفته پیش از یه سایتی. مظلوم مطلب این بود که خلاصه آقا وقتی میگیم بلایت مطلقه فقیر یعنی چشم، کور، گوش، کر، اراده، دسته به هیچ مطلب، هیچ ملاک و هیچ معیار عقلی هم اعتقاد نداریم هرچی آقا بگیم. این یه ظلمه. این نیست بلایت مطلقه فقیر. البته من بارها گفتم باید تفکیکی قائل شد. عوام که عوام هم. و اگه چیزی هم تو سایت اومد نشانه نیستش که از عوام زدگی بیرون رفته. عوام که عوام هست. باید عوام رو با عوام مقایسه کرد، خواست رو با خواست مقایسه کرد. بالاخره آدم احمق و باهوش همه جا هستن، آدم باسواد و بیسواد همه جا هستن. تو مخالفان آقای خامنه‌ای هم هستن، تو موافقانش هم هستن. ولی گاهی میبینم که بعضی از آدم های مهم در منبرها شبیه به همین حرفی دنبال میکنن که آقا دلتو صاف کن، آقا دلتو صاف کن، مثلا بعد میفهمی ولایت فقیه یعنی چی. و آقا این حرف های چی باید فهمی لبای اقلانی داره. این استدلال از کلامی بوده ما که اثبات کردیم که قبلا از نظر استدلال کلامی میلای درزش نمیده. من به شخصی داری برای شک ندارم. قبلا گفتم بعد از این هم خواهم گفتم. این ظلمه که به این اندیشه داره میشه. حتی کیهان این ظلمه میکنه. من فکر میکنم بعضی از شما خوشحال میشید من به کیهان قد بگم، ولی این یه بدی که درباره کیهان میگم واقعا حق بشه. وقتی کیهان روی میکنه به آقای احمدی نژاد و در انتقاد به او و در حمایت آقای خامنه‌ای میگه ما اینجوری نیستیم که مثلا ولایت فقیه رو مورد نظارت خودمون قرار بدیم و این حرفا. ما اینجوری هستیم که هرچی آل خسرو کند شیرین ببند. نه آقای شرابی هر چرنده. یعنی چه هرچی آل خسرو کند شیرین ببند؟ به یک تعبیر این حرف غلط نیست و من حرفی ندارم که به این تعبیر در نظر بگیرم. ولی این حرف آمادگی بدفهمی خیلی جدی میده داره برای روزگار. و تعجب میکنم هیچ کدوم از اصلاح طلبا اینجا به کیهان گیر ندادن. میدونید چرا؟ چون در این همین مقاله حمله کرده این وشایی. اینه بلای روزگار ما. همه مبانی و کبروی رها میکنن. اولین چیزی که دنبالشن اینه که کی داره به کی حمله میکنه، نتیجه کار چیه، فقط اینو دنبال میکنن. در حالی که قرآن درست عکس اینو به ما آموخته که بابا اختلافات صغری به جای خود کبراها رو اول بچسبید، ببینید کی فکر درستی داره. تبلیغ تبری همین مخالفان از میشه رفتقی هم که دیگه دل بردن، واقعا دل بردن، چه خواستشون چه عوامشون. من واقعا نمیفهمم چطور بعضی از کسانی که بارها این جمله رو گفتن بار دیگر هم میگویم، پاش تو افته بار دیگر هم میگویم، بعضی از کسانی که بیشترین استفاده سیاسی رو چه درست چه ندرست، حالا ما فرض کنیم درست، از مفهوم ولایت مطلقه فقیه در تاریخ زندگیشون بردن، مثل امثال آقای مهندس موسوی. چرا اینها یک بار دهن باز نمی کنند و این نظریه بسیار درست ولایت مطلقه فقیه رو به درستی توصیف کنند برای یاران سبزشون؟ یک بار به ازای خدا یک بار این کارو بکنند. شما که جز مسببین این تغییر در قانون اساسی بودید، شما که در حیات ممات امام بیشتر از همه روی مطلقه تأکید کردید و استفاده هم بردید و دشکلن نمیراهاشم توضیح دادم، شما که در همین انتخابات هم وقتی یک بار احمد نجات میاد میگه در دوران شما یک روزنامه منتقد بود که حالا که من دارم میبینم انتقادهای اقتصادی هم که به شما کرده درست هم بوده، شما این روزنامه رو نابود کردید. تنها جوابی که آقای مهندس موسوی میگه که امام از این سوال نبر. شما که شاهد بودید توی مناظره ها، تنها جوابی که آقای مهندس موسوی به این سوال احمدی نژاد داد این بود که این هرچی که بوده در زمان امام بوده، شما دارید امام از این سوال ببرید. وقت شما میان ناله برای آقای منتظری میبینیسید. حالا این هم قبول، فرض میکنی دنیا عوض شده و شما فهمیدی که همه چی دنیا عوض شده، امروز اگر امام بود بگه آقای منتظری تو اصلا باید بیای جلو، لابد آقای موسوی اینطور میگه دیگه، حالا فرض کنید هم اینطور باشه، یک بار دهن باز نمی کنید برای دوستان سبزتون ولایت مطلقه فقیه رو که مثل یک نظریه روشن کلامی قابل اثباته تولید بدید اقلا و نمیدونید اعمد عوام و خواست به شما و یاران شما چجور ابلهانه این نظریه رو میفهمن و برخیشون به چیزی حمله میکنن که اصلا هیچ طرفداری در این دنیا نداره، طرفدار به درد بخور. چرا؟ تو عوام این طرفی های طرفدار های داره که خب جنگ عوام و عوام واگذار کنید، جنگ خواست به خواست. اینه که من بارها گفتم و بار دیگر میگم نظریه مظلومتر از ولایت فقیه در روزگار ما من نمیشناسم و همینجوری که 10 سال پیش گفتم در این روزگار شخصی مظلومتر از آقای خامنه‌ای نمیشناسم. این حرف من رو خطابی حساب کنید دیگه، من که همه آدم های دنیا رو دو طرف هم نگاه بکنم، ولی واقعا این مردم مظلوم میبینم. درست به اون دلیل که عرض کردم ولی فقیه بودن برای ملتی که اوصافشو گفتم در این مقاله سخت‌تر از پیغمبری برای بنی اسرائیل. و عجیب نیست که پیغمبر میگه علما و امتی افضل الانبیاء بنی اسرائیل. حالا میخوام به شما بگم در 10 دقیقه رو تموم کنم با این که خیلی طولانی شد. حالا میخوام اینو به شما بگم که خواهرانم و برادرانم این روایت رو دیدید، دینتون رو خوب بفهمید و به دیگران این دین رو بیاموزید، این ثواب ها رو حساب کنید و فرق این ثواب رو با اون ثواب حساب کنید. و از این طرف چرا این کار اینقدر ثواب داره؟ چون اون نقیصه خیلی بزرگه دیگه. غایبت هم چرا سیر کردن گرسنگان اینقدر مهمه؟ چون گرسنگی خیلی درد بزرگیه برای بشریت. چرا هدایت ارشاد فکری انسان ها اینقدر مهمه؟ چون این جهالت و ندانستن دینشون و اشتباهات مشتبهات اینجا فکر میکنن دارن دنبال دین هم دارن زنفتیزی میکنن دارن چیکار میکنن مشتبه شده امر براشون. از این دارد هم همینجور این هایی که فکر میکنن طرفدار ولایت فقیه هم و مثلا ولایت فقیه یعنی عقل تعطیل کنیم، یا این هایی که فکر میکنن و این هایی که مخالف ولایت فقیه هم فکر میکنن ولایت فقیه یعنی عقل تعطیل کنیم، این هایی که دنبال ولایت فقیه هم و فکر میکنن ولایت فقیه فقط یعنی چه بدونم، یعنی هیچ کس اختلاف سلیقه سیاسی نداشته باشه، یا هر کس به احمدی نژاد رأی نداد یعنی دشمن ولایت فقیه. مثلا شنیدم روزنامه کیهان عکس رضا امیرخانی هم از صفحه هنری خودش حذف کرده، من نمیدونم واسه این خبر دروغه، تابلوک نوشته بود ظاهرا، من فرصت نکردم نگاه بکنم، تا جایی که من از رضا خبر دارم اتفاقی هیچ تغییری در رخ نداده، شاید اونم به احمدی نژاد رأی نداده باشه، البته منم رأی ندادم. اگر قرار ما اول پنج نظر باشیم که فکر میکنیم عرض کنم که هر کس به احمد رضا رای نداده دیگه از دین بیرونه یا از ولایت فقیه بیرونه، این خاک بر سر ما، یعنی اگر فرق بین مبانی کبروی و صغروی رو نتونیم تشخیص بدیم واقعا خاک بر سر ما. در باره مخالفان ولایت فقیه هم همونطور، اغلب اینا میخوان ابرو درست کنن، چشم که سهل کله به طرف هم کور میکنن، میخواد جواب اون یکی ها رو بده، ممکن اصل همه چی میشه. ما وسط این وضعیت گیر کردیم، این وضعیت امروز به هر صورت ببخشید اگه بحث امروز کمی طولانی شد، اجازه بدید که یه مقداری بحث خودمون رو جلو ببریم و من دیگه این جلسه رو بدون استراحت تمومش بکنم، صدا واقعا زیاد یاری میشه دو پی برنم بیاریم آیت بریم بخشید یا سلامتی جا بخواد بگید خب چون من استراحت نمیدم امروز، هرچی خودش خفته شده اونا برو بیاد دیگه، برو بیاد یا برای خودش چایی هم در قسمت دوم بعد آزاده، هرچی میخواد میتونه برای خودش بگید، چون خودم چایی میخورم شما بخورید دیگه چا خود به سلامات دیگه این بفرستید. سلامات رو بلند بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما درد نکنه، مرسی. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. من خصم امروز آیات خیلی زیادی را از سوره طه بخونم، ولی به نظرم همین یه فصل رو من تکمیل کنم برای امروزمون با توجه به این صدای من بس باشه. بحث بسیار مهمی هم هست البته. خب گفتیم که سوره طه برای تسلی به پیامبر آمده. تسلی در زبان چه چیز؟ دو چیزه. یکی عظمت دعوتی که به او رو آورده بود، و دوم نگرانی در قبال مردم به خاطر بیتوجهی و بی‌اعتنایی در قبال اون چیزهایی که او فهمیده بود در این حال نمیفهمیدن و اون سعی میکرد بهشون بفهمونه. گفتیم در همین مسیر بود که خداوند داستان موسی رو برای پیامبر توضیح داد. و هل اتاکه به پیغمبر میگه، میگه داستان موسی رو شنیدی؟ داره بر پیغمبر حرف میزنه و ما داریم این گفتگوی خدا با پیغمبر رو میشنویم. بله، همونجوری که بارها گفتیم هر کدوم ما در حوزه یا زندگیمون یک پیغمبر کوچک باید باشیم، چون فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. بنابراین به تبع این داستان داره با ما هم سخن میگه، ولی این وحل اتاکه مشخصا داره میگه در درجه اول دارم با پیغمبر حرف میزنم و او رو دارم تسلی میدم. شما هم اگر مثل او در مقابل عظمت این دعوت احساس نگرانی کردید، یا در مقابل گمراهی انسان ها احساس درماندگی کردید، شما هم به تبع او مشمول همین خطا و مشمول همین گفتگو خواهید شد. و هل اتاک حدیث موسی. خب یلوه پیش گفتیم که چجور همین تعابیر اولیه در این آیات نوعی دلگرمی و امنیت خاطر به پیامبر میده. رسیدیم به این آیه که اننی علی الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکر. درباره ماهیت وحی توضیح دادیم که چگونه یک نوع خاصی از معرفت و انسانی که به این وحی میرسه مستقیما میفهمه که خداست که داره با اون سخن میگه و خداوند رو در بیابه در حد حیطه وجودی خودش به علم حضوری. درباره اقم الصلاة لذکری توضیح دادیم. رسیدیم به این آیه که ان الساعت آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. واضحه که این آیه داره به مسئله قیامت اشاره میکنه، اما قیامت رو داره با تعبیر خاصی میگه که نکته‌ای درش هست، ما به این نکته کار داریم. اون تعبیر خاص چیه؟ داره میگه در زندگی انسان‌ها یک ساعت قطعی آتیه یعنی آمدنی. ترجمه میکنی؟ یک ساعتی که بدون هیچ شکی میاد، الا ساعت آتیتون نگفت میاید مثلا آمدنیه، آمده اسم فاعله، آتیتون اکاد اخفیها. نکته دومش اینه که این ساعت قطعی بسیار بسیار پنهان و مخفی. اکاد یعنی نزدیک هست که پنهان باشه. اینجا دو معنیه که هر دوشن به آخرش به یک معنی برمیگرده. بعضی مثلا اکاد اخفیها یک اصطلاح در زبان عرب که طرف وقتی مثلا میخواد بگه اینقدر موضوع مخفیه که گویی از خودم هم میخوام پنهانش کنم، ضرب المثل اصطلاحه، یعنی از شدت مخفی بودن حکایت میکنه. بعضی هم گفتن که معنی اکاد اخفیها یعنی همون که خیلی خیلی مخفیه و هیچ کس بهش آگاهی و اطلاعی نداره. خب یه ویژگی رو برای قیامت این آیات تأکید میکنه، یکی قطعیت و دوم معلوم نبودن زمانش، که در نتیجه همین معلوم نبودن خیلی ناگهانی هم فرود میاد در حال انسان ها. شما چی دیگه منتظرش باشید بدونید که میاد، خب منتظرشید دیگه، چی دیگه هرگر نمیدونید که میاد، وقتی میاد همیشه براتون ناگهانی و غیر قابل انتظاره، چون هیچ وقت نمیتونید بفهمید که میاد و هیچ وقت تخمینی از زمان اومدنش ندارید، چون تخمین از زمان اومدن هم به نوعی یعنی این که درجه ای از این که که میاد رو دارید دیگه. وقتی چیزی کاملا مخفی یعنی تخمینی ازش وجود نداره، پس خیلی ناگهانی میاد، هر وقت میاد خیلی ناگهانی. چه نکته‌ای وجود داره که قرآن روی این دو مطلب تأکید داره برای قیامت؟ قطعیت و پنهان بودن. در باره قطعیت خیلی آیات دیگه هم تصریح میکنه. اغلب میبینید تو آیات دیگه هم در قرآن هست که اینو میگه، در باره پنهان بودن هم باز آیات دیگه هست. حالا من هم گفتن این آیات دیگه صرف نظر میکنه. خب نکته این که در این دو تعبیر وجود داره رو من فقط بهش اشاره میکنم چون قبلا دربارش حرف زدیم، هم در سوره حدید دربارش حرف زدیم، هم اگه اشتباه نکنم در سوره کهف و حتی در سوره احزاب در ایستاده دربار هم دربارش حرف زدیم. اون آیات اواخر سوره احزاب که بعدم میرسید به اون آیهی که میگفت ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدای عذابشون مضاعف کن، و دعاها و نفلین هایی که اهل عذاب در قیامت در حق هم دیگه میکنن که در سوره احزاب آمده. اینجا توضیح دادیم پنهان بودن قیامت درش نکته ای هست که اگر کسی معنای قیامت رو و معنای آخرت رو در اندیشه دینی بفهمه این نکته براش باز میشه. این چه بود؟ من فقط خلاصش رو میگم. اولا قیامت دنباله زمانه آیه سوره احزاب این بود یسالون که عن الساعت، از تو سوال میکنن درباره ساعت قیامت، بهشون بگو عسى ان یکون قریبا، بهشون بگو شاید خیلی زود باشه، شاید تو میدونی کی باید باشه. همیشه قرآن اینجوری جواب میده، هیچ کس نمیدونه قیامت کی، هیچ وقت، اما حتما هست. نکته اصلی این هستش که بارها گفتیم، در سوره شعرا هم گفتیم، در سوره قصص هم گفتیم، در سوره احزاب هم گفتیم، در سوره نمل هم به کراتی رو گفتیم، قیامت باطل زندگی دنیای شماست. حالا این باطل چیه؟ ما دیگه قبلا صحبت کردیم قیامت دنباله زمانی نیست. آگاهی ما به قیامت ممکنه که در یک زمانی حاصل بشه، ولی خود آخرت در حقیقت باطل همین زندگی دنیایی ماست. این چیزی که ما بارها توضیح دادیم، این یکی از نکاتیه که پنهان بودن ساعت قیامت رو روش تاکید میکنه. در واقع میخواد بگه کسانی که هیچ سوال میکنن قیامت کیه، اولا از نظر فلسفی نفهمیدن منظور ما از قیامت چیه. قیامت که دنباله زمانی نیستش که بگیم مثلا یک پنج دو هزار چند قیامت فرا میرسه. اون چیزی که در تاریخ های شما میگنجه حد اکثر علم به قیامته، اما قیامتی که قرآن میگه پی بردن به باطل زندگی خودتونه، به این حقایقی که همین امروز در جهان هست. نکته دوم همین است که ما بارها توضیح دادیم، درست چون قیامت باطل زندگی دنیاست و مهمترین و کلیدترین آیه هم که این نکته رو میگفت آیه سوره روم بود به تعبیر علامه، که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت قم غافلون. اینا فقط ظاهری از زندگی دنیا رو میدونن، به خاطر همین از آخرت غافلند. یعنی اگر باطل زندگی دنیا رو میدونستن آخرت رو ازش غافل نبودن. پس آخرت در حقیقت باطل هستی خود ماست، یعنی حقیقت وجود خود ماست، یعنی این لایه های درونی، این مراتب بالای هستی خود ماست، مراتب بالای هستی که یه روزی بالاخره برای ما آشکار میشه و ما میفهمیم توحید رو، میفهمیم که جزو هیچی نبود، میفهمیم که به سوی هر کس میرفتیم به سمت پوچی میرفتیم، میفهمیم که ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، میفهمیم الله لا اله الا هو و له الاسماء الحسنی، میفهمیم که هرچی جز خدا رو دوست داشتیم باطل بود، پوچ بود، هیچی بود. بنابراین میفهمیم از زندگیمون اون چی که به اون مربوط بوده حالا حقیقتی داره، اون چی که به سمت چی کسی غیر از اون بوده جز هیچی، جز پوچی، جز نقص، جز نداشتن، جز عدمیت چیزی برای ما در زندگی نداره. و به خاطر همین میفهمیم که در عذابیم، چون عذاب یعنی همین نقص وجودی ما، یعنی کمالاتی که ما میتونیم داشته باشیم ولی نداریم. عذاب همیشه همینه دیگه. و متقابلا هر چی که در زندگیمون با بینش درست بوده و به سوی خدا بوده و آن چی که بوده که خدا انجام دادیم، میدونیم که به کمال رسیدیم. و وقتی با حقیقت زندگیمون مرتبط میشیم احساس لذت میکنیم، احساس کمال میکنیم، احساس برتری و بالا بودن میکنیم. با این نگاه متوجه آخرت بودن تعبیر دیگر یک متوجه حقیقت هستی بودن است. چون آخرت باطل زندگی دنیاست، باطل خودمون، باطل حقایق دنیاست، باطل این هستش که واقعا تو دنیا دنبال چی هستی؟ دنبال این چیزا همه بی خود همه هیچی هست، دنبال اون او حقیقت است. و اینم کمالاتش. خب اگر آخرت اینه، کسانی که سوال میکنن از این که قیامت کی فرا میرسه، خوب ازشون بپرسیم که برای چی اصلا این سوال براتون موضوعیت داره؟ برای چی این سوال موضوعیت؟ این چیزی که دارم میگم قبلا هم گفتم فقط درباره قیامت هم نیست، درباره ساعت مرگ هم هست. اگر ساعت مرگتون رو بدانید زندگیتون چه فرقی میکنه؟ بگید ببینم. فرض کنید ساعت مرگتون رو میتونید، تاریخ، ساعت، آقایوش ساعت رو میدید، اگر میدونستید زندگیتون چه فرقی میکرد؟ بگید ببینم. بگید چی؟ نه چرا تباه میشد؟ نه تباه نمیشد، اتفاقا تباه نمیشد. ها حالا هر کدوم بود چه فرقی میکرد در زندگی شما؟ راست میگه. من چون قبلا گفتم بذارید ما حسن قضیه رو بگم. سوال از این که مرگ ما یا قیامت خیلی فرا میرسه فقط از یک جنبه میتونه ارزش داشته باشه، و این که یه برنامه ریزی بکنیم تا این تاریخ هر کاری دلمون میخواد بکنیم، از این تاریخ به بعد مشکلات این حل کنیم که این برهم بگرد ارزش دیگه نداره. این سوال چه ارزش داره؟ چه فایده میتونه برای ما داشته باشه؟ علمه به این که خب توجه کنیم اینجاست که این قطعی بودن قیامت اهمیت پیدا میکنه. قرآن میخواد بگه این ساعت حتما میاد و شما باید در زندگیتون درست زندگی کنید، یعنی حقیقت هستی خودتون پیدا کنید. اگه قرار حقیقت هستی تو پیدا کنی، چه الان چه یک ساعت دیگه، تو برو ببین چی میخوای، چه فرقی میکنه. کسی که از ساعت قیامت میپرسه میخواد حال خودش رو بره، در واقع میخواد دنبال حقیقت زندگی خودش داره، پس داره باطل زندگی میکنه. این همه ماجر است، چه در باره ساعت قیامت چه در باره ساعت من، هیچ فرقی نمیکنه. قرآن از شما میخواد زندگیتون درست باشه. شما میخواد که به خاطر بطلانی که در زندگیتون هست در واقع آخرت یا همزه قسمتی از دنیا بدنید، توجه میکنید، هم دنیا رو بفهمید هم آخرت رو لذت ببرید، هیچ وقت به حقیقت زندگی نائل نشید. این یعنی باطل زندگی کردن. قرآن میخواد بگه آخرت حقیقت زندگی شماست و درست زندگی کنید. الا ساعت آتیتون، یعنی دو نکته اصلی در ساعت قیامت هست، قطعیست و پنهان است. تا شما درست زندگی کنید و به نتیجه سعیتون برسید، لتجزا کل نفس به ما تسوا. این یه نکته. نکته بعدی در دنباله می آید، اجازه این من آها خوب شد حالا. حالا من دیگه توضیح نمیدم که چگونه متون دیگه از پس من روشن نکردم چای رو بخورم، چون صدای من خیلی گوش خراش به نظر میاد. بله نکته بعدی این تعبیر قرآن که می‌فرماید فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. ای موسی، این ساعت آمدنی است و مراقب باش. لا یصدنک، صد کردن یعنی منحرف کردن، غافل کردن، دور کردن، حواس پرت کردن. الذین یصدون عن سبیل الله یعنی منحرف میکنه از راه خدا، صد با صد دیگه. یصدنک تأکیده، لا یصدنک یعنی خیلی مراقب باش تو رو منحرف نکنه. کی تو رو منحرف نکنه؟ من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا، آن کسی که لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا، کسی که ایمان نیورده به قیامت، بها برمیگرده به همون ساعت قیامت، و تبع هواه و تبعیت کرده هوای خودش رو، پس در نتیجه چی شده؟ فتردا، هلاک شده، رد شده. رد شدن یعنی رد شده دیگه، شما رد میشید یعنی قبول نمیشید، یعنی هلاک میشید، نابود میشید، به مقصد نمیرسید. فتردا. یک نکته در این آیه هست که واقعا جذابه. ببینید، لا یصدن لک مزارعه، فتردا هم مزارعه، و تبع هوا ماضیه. نتیجه این حرف این میشه که میخواد بگه که این اتباع هوا علت اون یصدن لک است، نتیجه جمعه که فتردا. یعنی کسی که اتباع هوا کرده صد میکند از راه خدا و منحرف هم میشود. یکیش ماضیه، یعنی زمانش عقبتر از این دوتای دیگه است، چون زمانش عقبتر از اونه به منزله علت این دوتا به حساب میاد. سیاق هم همینو نشون میده. خب حالا دقت کنیم، علت چیه؟ علت عدم ایمان به آخرت چیه؟ اتباع هوا. قبل از اینکه درباره اتباع هوا حرف بزنم، یه نکته دیگه رو بگم و اون اهمیت ایمان به آخرته. ایمان چیه؟ ایمان در سوره فتح دربارش حرف زدیم، گفتیم ایمان یه جور خاصی از اعتقاده که نوعی خاص از اعتقاده که ماهیت اون اعتقاد خود به خود در اعمال شما اثر میگذاره. بعضی اعتقادات وارد حیطه زندگی ارادی شما نمیشند، اعتقاد هم هستن، مثل اعتقاد به این که در مریخ مثلا موجود زنده هست یا نیست، وقتی پیدا نمی کنه به خواستهای شما. یک اعتقاداتی هستش که به خواست، یعنی مستقیمن در خواستهای شما اثر میذاره. بعد من گفتم اعتقاد به خدا هم همینجوره، یعنی تو میاد گفتم